بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. محور اصلی این آیه بیان آن است که هر گونه خدمتی که انسان به دین انجام می‌دهد در حقیقت به خود می‌کند، نه کمک دین، زیرا حقیقت دین اصل ثابت و عالی است، یعنی هم پایدار است و هم برتر. و اگر کسی به دین خدمت میکند در حقیقت به حیات خود خدمت میکند. محور اصلی این آیه بیان آن است که هر گونه خدمتی که انسان به دین انجام می‌دهد در حقیقت به خود می‌کند، نه کمک دین، زیرا حقیقت دین اصل ثابت و عالی است، یعنی هم پایدار است و هم برتر. و اگر کسی به دین خدمت میکند در حقیقت به حیات خود خدمت میکند. مثل آن است که یک ظرف آب به پای نهال هستی خود بریزد. اگر کسی درخت باغ خود را آبیاری میکند به سود خود اوست. هر کار خیر به منزله یک مقدار آب ریختن روی به ریشه نهال هستی خود آدم است. تعبیر قرآن در سوره مبارکه بقره این بود که اونها که در راه خدا انفاق بکنن و تثبیتن من انفسه، یعنی این انفاق اونها برای آن است که خودشون رو از اضطراب برهانن، موقعیت خود را تثبیت کنن، خودشون رو ثابت کنن، به تو حوادث نلغزن. کسان مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله و برای ابتغاء مرضات الله و تثبیتن من انفسهم. این اختصاصی به انفاق ندارد، تمام عبادت ها این طور است. هر عبادتی و هر کار خیر انسان انجام می دهد یک مقدار آب حیات به پای شجره هستی خود می ریزد که این بالنده و بارور می شود و نلغزد همین. اما شجره توبای دین، حقیقت دین، حقیقت توحید، این نیازی به کار انسان ندارد. این محور اصلی. در تطبیق این محور اصلی بر جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام هجرت اون حضرت به ورودش به غار و نجاتش در غار، تعبیرات آیات ناظر به آن است و می‌فهمد به اینکه خدا او را یاری کرد در سعیش شدیدترین حال و سختترین حال خدا او را یاری کرد، در جبهه‌های جنگ هم او را یاری میکند. در پایان این آیه میفرماید به این که بدانید بالاخره کلمت الله هی العلیا، نه کسی او را قرار داد و نه کسی میتواند او را به هم بزند. توحید کلمه الهی است، دین کلمه الهی است، نبوت و رسالت کلمه الهی است، قرآن عزت کلمه الهی است، کلمت الله هی العلیا. در اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است حق را احیا بکند، پس یک گوینده، یک سخنگوی برای حق هست. وجود مبارک است امیر هم این چین است، اهل بیت علیه السلام این چین است. اینها از طرف ذات اقدس اله مأموریت دارند که این کلمه حق را بازگو کنند و میگویند. اینها سخنگویان الهی هستند، کلمات الهی از اینها شنیده میشود. در آیات دیگر هم بحثش گذشت، فرمود به این که اگر کسی تو را یاری نکرد و تو تنها مونده‌ای، پیغمبر غیر از امام است که تقیه کند. فرمود لا تکلفو الا نفسک، البته حرز المؤمنین علی القتال، تحریض بکن، تشویق بکن که در مبارزه با تو شرکت کنند. حالا اگه نیامدن، تو هم مثل امام می باید بگویی من تقیه میکنم تنها، یا نه اگر بگویی احدی هم منو یاری نکرد من تنها بودم حرفمو میزنم. فمود لا تکلفو الا نفسک، خب این سخنگوی خداست، خدای ذات اقدس اله که بخواهد دینش حفظ بکند ابزارش هم داره. دو تا مطلب است، یکی این که دین خود به خود حفظ می شود، نه این چنین نیست، این همان است که الان اشاره کردید، همون طوری که باطل یموت و به ترک ذکره، حق هم یموت و به ترک ذکر. این یکی. دوم این که ذات اقدس اله بدون فرستادن پیغمبر، بدون تعیین جانشین به نام ائمه علیه السلام، همچه خود به خود دین را در دلهای مردم زنده می کند، یا بالاخره انبیای اعظام می کند، اولیای مبعوث می کند، نصب می کند، از این راه است. لذا فرمود به این که انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فرمود اگر خدای لا کرده شما اعراض کردی، رو برتافتی، یه دیر و ذات اقدس اله می آوره که دیگه مثل شما نیست. تو جریان جبهه و جنگ هم همینطور است. فرمود به این که لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، حالا بقیه شما نرفتید، سلامت طلب بودید، اینطور نیست که خدا دست از دینش بردارد. یه دیر و مشتاقانه و بی صبرانه به جبهه اعزام میکنه. شما دیدید در این دفاع 8 سال یه عده اصلا تلاش و کوششون این بود که دست به شناسنامه‌ها ببرن، بگن ما هم مشمولیم به اعزام بشوند. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، اصلا میرن که شهید بشن. خب اما با افراد عادی میفرماد به این که این چه نیست که حالا اگه شما یاری نکردید این یاری نشود، این یاری شدنی خدای را حفظش میکند. لیکن شما باید بدانید هر کاری که هر کار خیلی که انجام میدید، این در حقیقت تثبیت موقعیت خود شما. این بحثم از آیات سوره مبارکه اسراء قبلا استفاده شد که نه احسنتم احسنتم لانفسکم، که این لام هم لام اختصاص است، چه این که وین اسعتون فله ها، دیگه لام مشاکره نیست تا گفته بشد وین اسعتون فعلی ها، این لام لام اختصاص است، این عمل مخصوص عامله، از عامل هم جدا نمیشه. حالا اگر کسی دین را یاری کرد، در حقیقت موقعیت خودش تثبیت کرد، این درخت هستی خودش رو بارور کرد سایه این درخت مورد استفاده دیگری هم ممکنه قرار بگیره. خب فرمود الا تنصروه فقط نه، بعدا خدا رو یاری میکند. ینصره الله، چرا؟ به دلیل این که فقط نصره الله، کی خدا رو یاری کرد؟ در سخت‌ترین حالت، در شدیدترین حالت، از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، که مبسوطاً بحثش گذشت. خب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان دارد که ما الان در صدد قدحومت کسی نیستیم که بگیم این آیه در صدد قدح کسی است یا طعن کسی است، ولی میخوام بگیم که دیگران نمیتوانن استدلال کنن به این آیه بر فضیلت علی بدر، برای اینکه در این آیه کلمه ای تعبیری چیزی نیست که دلالت کنن بر فضیلت علی بدر، برای اینکه یک کلمه صاحب دارد اینجا، از یقول لصاحبه، علی بدر صاحب پیغمبر بود، مصاحبت داشت، به وجود این وارک پیغمبر به صاحب خود یعنی به همسفر و رفیق خود چنین چیزی را فرمود. فرمود کلمه صاحب در قرآن بر غیر مسلمان هم اطلاق شده است، این چنین نیست که کلمه صاحب نشانه فضیلت باشد. آیه 37 سوره مبارکه کهف این است. در سوره کهف چند تا داستان هست، یه داستان که دو نفر بودن، یکی مؤمن یکی کافر، اون که مؤمن بود وضع مالیش ضعیف بود، اون که کافر بود دارای باغ پرثمری بود، وقتی وارد باغش میشد میگفت به این که ما از اون و انتبید حاضی ابدا، این باغی بود که وضع ابله ها مثلا رجلین جعلنا و اهده ما جنتین من اعناب و وحففنا و بخنا و جعلنا بین ما زرا، یه باغ پربرکتی بود، برای این که بعضی ها باغ است دیگه کشاورزی نیست، بعضی کشاورزی است دیگه باغ نیست، این هم باغ بود هم کشاورزی، بین این درخت ها جای فراوانی هم بود، آبش هم فراوان بود، لذا بین این درخت ها زرع بود. اینا در اثر بیابی فقط درخت ها را تأمین می کنن، اما اون درخت باغ، یه درخت باغ خاصی بود که به حففنه هم و بعد نخ این باغ و جعلنا بین هما زرع مزرعه هم بود، یعنی هم کشاورزی مستلح بود هم باغداری، از هر جهت مشه برکت بود و مسئله خوشسالی و کم آبی و اینا هم نبود، کلتل جنتین آت از اکل حوالم تزدیم منوشه ها و نهر فراوانی هم داشت و فجن ها خلال همه نهر ها از خود آب داشت و کان لهو سمرون فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا و از ذو نفرا و دخل جنته و دار من نفسی قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، باده یعنی هلاک، تبید یعنی تهلکم، این اصطلاح بود در جاهلیت، الان هم که بیش در بعضی افراد که تفکر جاهلی هست این هست که میگن مثلا فرون چیز ملک نمیر است، مثلا زمین ملک نمیر است، سابقا این مس و اینها رو چون از بین به آسونی یا از بین نمیرفت میگفت ملک نمیر است، مثلا فرشای دست بافته مثلا ابریشمی رو گفتن ملک نمیر است، این همون تفکر جاهلی است که فرمود یه دی میگوین ما از اون من تبید حاضی ابدا و ما از اون ساعت قائمه برای این رو دیتو الاربی لعجلن نخیرن من هم الغربه ها قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب. خب این دو نفر که یکی صاحب دیگری است، این مؤمن به اون کافر میگوید چرا کافرانه سخن میگوید، چون باید شاکرانه برداشت داشته باشید. خب در اینجا یکی مؤمن است دیگری کافر و کلمه صاحب هم اطلاق شده است، پس کلمه صاحب بودن، کلمه صاحب را اطلاق کردن نشانه فضیلت نیست. بله، حالا اونم اشاره حالا اونم اشاره میشه به خواست خدا. حالا یه معلوم میشه که معیت هم خود، بله، حالا به این معیت هم اشاره میشه. اول این از کلمه صاحب شروع بکنیم، از یغور و لصاحبه. تو احتجاجات مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در پایان جلد دوم که احتجاجات بعضی از علما را ذکر میکند، این که احتیاج مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه است، او هم به همین کلمه صاحب توسل میکند. و خب شیخ مفید جنبه استادی نسبت این بزرگان داشت، لذا مرحوم شیخ طوسی اون چرا که در تبیان دارد مسبوق است به فرمایش مرحوم شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید دارد که این کلمه صاحب مثلا بر غیر مسلمان، بر یکی مسلمان باشه یکی غیر مسلمان، اونجا هم کلمه مصاحب به کار برده می شود. شعرهای عرب هم اگر شکارچی به هم شکار می رفت و سگ شکاری هم او را بدرقه می کرد به همراهش می رفت، کلمه صاحب را در فرون شعر بر کلب سید هم اطلاق کردن و ماننده. پس کلمه صاحب نشانه فضیلت نیست، بر خیلی اطلاق می شود، بر مؤمن، بر کافر، بر دانی، بر عالی. فرق اونم همین تأیید می کند. پس معلوم شد که یکی مسلمان است دیگری کافر، من از اوی که به همون رفت بود ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه موحد است که واتبعت ملت آبای، اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون واتبعت ملت آبایی که موحدانه زندگی میکردن. اونگاه این دو نفری که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار مبتلا به شرک بودن، وجود مبارک است، یعنی در قرآن دارد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به صاحبهش این چیزی گفته است. پس عنوان صاحب نشانه فضیلت است. از یقول صاحبی لا تحزن. اینها برخی از اهل سنت میگن گوینده ابوبکر بود، ولی پیغمبر در چنین شرایطی احساس خطر می شد و ابوبکرم برای حفظ جان او این تعبیرات را داشت که لا تحزن، چون اصل پیغمبر بود و گوینده ابوبکر است. لکن این تام نیست، برای اینکه تمام این ضمیرها به پیغمبر برمی گردد، ضمیر یعقوب هم باید به پیغمبر برگردد، چون ضمیر صاحبی هم به پیغمبر برمیگردد. منتها صاحب ابوبکر است. از یقول، اگر این یقول رو ما به ابوبکر برگردانیم، قبلا سخن از ابوبکر نبود و ارجاع ضمیر الی متأخر لازم می آید، قبلا نامی از ابوبکر نبود و این درباره پیغمبر تمام اون ضمایر قبلی به پیغمبر برمیگردد. الا تنصروه، این ضمیر به پیغمبر برمیگردد. فقط نصره او، ضمیر پیغمبر برمیگردد. اخرجه او، ضمیر پیغمبر برمیگردد. ثانی که حالت مال پیغمبر است. خب اسم افلقا، از یقول، ضمیر یقولان باید پیغمبر برگردد. صاحبهی هم این ضمیر هم باید پیغمبر برگردد، منتها صاحب ابوبکر است. اما در باره لا تحزن که وجود داره که پیغمبر به ابوبکر فرمود لا تحزن، اون را اینا پاسخ دادند که کلمه اولا لا تحزن حزن ابوبکر برای خودش نبود، برای پیغمبر. ثانیا این لا تحزن دلیل بر نقص نیست، برای اینکه در چند جای قرآن کریم خوف و حزن به اولیای الهی اسناد داده شد و بونها هم دلداری شد که شما محزون نباشید. در باره هسته ابراهیم دارد که وقتی که اونها را دید، فرشته ها را دید و نکرهم، برای اون ناشناس بودن و نشناخت، نکرهم فاوجس منهم خیفه. یا درباره حضرت موسی دارد که اوجس فی نفسه خیفتا موسی. یا درباره لوط دارد که نترس، لا تحزن، برای اینکه نامنجوک، پس این نفی حوز نهی از حوز به مانندون دلیل بر نقض نیست. اما این ان الله معنا، خدا با ماست، آیا این خصوصیت میرسه؟ البته که معیت خاصه است. این معیت خاصه نشانه آن است که ابوبکر همتای پیغمبر مثلا بالاصاله مشمول معیت الهی است، یا نه این معیت خاصه که معیت حفظ و صیانت است بالاصاله مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اون شخص هم در خدمت حضرت بود، اون هم محفوظ موند به برکت حضرت، ولی او سهمی نداشت در این معیت خاصه. چرا؟ برای اینکه نزول این تأثیر معیت خاصه در انزال سکینت ظاهر می شود. خدا با ماست یعنی چی؟ ثابت شد که معیت مطلق و معیت قیومیه که در سوره مبارکه حدیده است، اینجا منظور نیست که با معکم این ما کنتم، خدا با کافرانم هست، با مؤمنانم هست، اون معیت قیومی است. این معیت خاصه که با نازل کردن رحمت و فیض همراه باشد، این معیت مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اون یکی هم در کنار این به برکت پیغمبر متنعم است، اما خودش سهمی ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه معیت خاصه ذات اقدس اله به انزال سکینت و طمأنینه و آرامش است. این یکی. در قرآن کریم همراهان پیغمبر دو قسمت، یه عده از پیغمبر حمایت میکنن، محبوب واقعی پیغمبرن، حاملان دین الهی هن. خداوند در بار اونها فرمود که ما سکینت و طمأنینه خود را به اونها هم دادیم، منتها مرزها را جدا میکنن. چه در سوره مبارکه توبه که بحثش قبلا گذشت، چه در سوره فرد به این صورت آمده. آیه 26 سوره توبه که قبلا هم خونده شد این بود که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در جریان جنگ حنین کسانی که همراهان راستین حضرت بودند، صحابه راستین او بودند، مؤمنان واقعی بودند، اونا دلهای اینا محبت سکینه شد، منزل سکینت شد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. با هم ذکر نفرمود که ثم انزل الله سکینته علیهم، بلکه مرد پیغمبر را صلی الله علیه و سلم از مرد مؤمنین جدا کرد، چون درجاتشون به مانند اون فرق بود. چون در سوره مبارکه فرد هم تعبیر مشابه این دارد. آیه 26 سوره فرد این است که اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اما در آیه محل بحث فقط بر پیغمبر نازل کرد، همود فانزل سكينته عليه، نه عليه ما فرمود نذير اذ هما في الغار، نه عليه وعلى صاحبه فرمود. خب در از هما فی الغار که ضمیر تثنیه است، این فخر نیست، خب هر دو تو غارن. اما اونجا که جای فیض است و جای فخر، اصلا سخن از ابوبکر نیست. این سکینت اگر بر هر دو نازل می شود، نظیر از هما فی الغار می فرمود و انزل سکینته علیهما، همونطوری که قبلا فرمود از هما فی الغار، اگر برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 100% بود و برای ابوبکر 5%، 2%، 1%، بالاخره یک سکینت خاصی نازل میشد، میفرمود ثم انزل الله سکینته علیه و علی صاحبه. چون که در همین سوره مبارکه توبه درباره مؤمنین فرمود ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، و در سوره فتح هم فرمود انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. اینجا از همراه پیغمبر هیچ نامی نمی‌برد در انزال سکینه. وقتی در انزال سکینه هیچ نامی نبود، معلوم شد اون معیت خاصه مال این نیست، این سهمی ندارد اصلا. این توفیلی حضرت یه بهره به ترفی بسته. بله دیگه با ما هست این معیت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه اون فیض خاص معیت را داراست، این یکی به تبع او به توفیل او داراست، اما چیزی از طرف خدا نصیب او نشده به دلیل این انزله. چون اگر خدای سبحان معیت خاص دارد، معیت خاص الهی به این است که فیضی از طرف خدا برسد. در نوبت قبل اشاره شد که وحی خدا گاهی به صورت اندیشه و علم است، گاهی به صورت انگیزه و عمله. اندیشه های علمی و وحی و اینها وحی علمی که این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون آرامش و طمأنینه گاهی به وسیله ذات اقدس اله نصیب افراد می شود. در باره مادر موسی اینه، در باره خیلی از افرادی که خدا قرآن کریم اسم می برد وحی عملی است نه علمی، که فرمود ما به مادر موسی وحی فرستادی اینجور تصمیم بگیر، اینجور اراده بکن، اینجور نقشه بگش، این همه کار است. خب اما اگر در این معیت خاصه اون ابابکر سهم می داشت، معیت خاصه به همون انزال سکینت است دیگه که آرامش ایجاد بکند، آرامش نازل بکند. در این آرامش هیچ سهمی نداره، نه زمین را تسنیه آورد، نه جداگان ذکر، نه فرمود ثم انزل الله سکینته علیهما، و نه نظیر آیه سوره توبه و آیه سوره فتح نفرمود ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی صاحبه، اونجا جداوان ذکر، اینجا فقط ضمیر رو مفرد بود، نظیر به ایده و به جنود لم تروها. نه اون در شرایط خاص یه نصاب عام است که همیشه هست، اما در مقاطع خاص یه فیض خاصی نازل می شود. در بحبوهای خطر که اسلام در خطر است یه فیض جدیدی، یه طمأنینه جدیدی نازل می شود، وگرنه اون نصاب لازم همیشه هست. چون عبی بطنی باره که پیغمبر به عبی بطر فرمود داد هستن، خدا که به اون نفرمود. خب پس بنابراین فانزل الله سکینته علیه، و همه ضمیرها هم مفرد است، و ایده او به جنود لم تروها. مطلب دیگر این است که در جریان مکتب کفر، عقاید کفر، نقشه های کافرانه، اینجا دو مطلب است، یکی که نقشه ها، مکتب ها، اندیشه ها مال خود اوناست، چون امر باطلی است و باطل به ذات اقدس اله استناد ندارد. دوم این که ذات اقدس اله این کار باطل را مغزکوب میکند، لذا کلمت الذین کفروا را، این کلمه را به الذین کفروا استناد داد، حرف اونا حرف ما نیست. چون که در سوره مبارکه اسراء فرمود کل ذاته کان سیئه و عند ربک مکروها، بسیاری از معاصی فکری و عملی رو ذکر میکند. بعد از ذکر اون معاصی فکری و عملی و اینکه ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، فبود این معاصی که من گفتم کل ذالک کان سیئه و عند ربک مکروه، پس کلمه کفر مال الذین کفروست. اگر حرف مکر علمی کافران است مال اوناست، اگر نقشه سیاسی کافرانه است هم مالون است. دوم این که ذات اقدس اله ای رو سرکوب میکنه، و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، چنگ در سوره مبارکه انبیا فرمود به این که خداوند حق را بر باطل پیروز میکند، فید مقهو فیضاه و زاهق، یعنی حق را دماغ خوب مغز خوب باطل میکند، این سرش میکوبد یا از بین میرود. در باره این که ذات اقدس اله نسبت به کلمه خود فرمود دیگه جعله ندارد، فرمود به کلمت الله الاولیا، چون کلمت الله الاولیا این از سنخ رد و عجز اله صدر به اون اصل مطلب برمیگردد. اصل مطلب در این است که دین منصور است، کتاب منصور است، پیغمبر نبوت و رسالت منصور است. به این چند دلیل، دلیل نهاییش هم این است به این که نبوت و رسالت اینا جز کلمت الله است. کلمت الله هم اولیاست، صغرا اونم کبرا. این منتها یک کار کوچیکی از بشر ساخته است. این بشر مادامی تو نشأه تکلیف هست باید دستی دراز کنه، ولو انسان از معجزات الهی هم برخوردار باشد، در جریان عبور از دریا به موسی پیغمبر فرمود برگه تو هم این دست این عصا رو بزن به دریا. این تو نیست که حالا اگر عصا نمیزد دریا فنفلق فکان و کل فرق کالطود العظیم نمیشد که. اما هم میخواد به مردم بفهماند، هم به موسی بگوید بلکه تو هم باید دستی بزنی. این تو نیست که همش منتظر غیب باشد. فضر به عصا کبر و فنفلق فکان و کل فرق کالطود العظیم. تو اون صحرای سینا، تو اون بیابان تی هم بالاخره این طور نیست که اگر عصا نمیزد از این سنگ آب نمیجوشید که. اما فضر برسا کل حجر فنبجتد من حسنتا عشرت اینن. تو هم یک کاری یاد بکنی. در جریان مادر عیسی صلوات الله و سلام علیهما اونجا به همین طوره. بالاخره فعجا هل جزو مخازوی را جز این نخله. همه اینها از راه غیب مادر شد. همه اینها پناهندگی وجود مبارک مریم سلام الله علیها به این جز به عنایت الهی بود. این جز به صورت این نخل باسق در بیاید و پرثمر بشود به عنایت الهی. خب حالا یه درخت خشکی پرثمر شد، این دیگه می شود که این شاخه کمی خم بشه دیگه، این دیگه زحمتی ندارد. فرمود همه کارها به عهده ما نیست. شما بالاخره یک دستی بتکن این شاخه رو بتکن، چارت خرما بیاد پایین. و حضی الیکه به جز این نخبه تساقط علیکه اراتب انجنیه. این تو نیست که همه کار اون میشه بهشت که انسان هیچ کار نکنه. اگر بهشت باشد بله انسان هیچ کار نمی کند. اما بالاخره مادام که در دنیاست و رو پیغمبرم باشد یا مادر پیغمبرم باشد بالاخره باید دستی تبست بکند، یک گوشه کار رو باید انجام بده. اینجا گرچه کلمت الله العلیا اما اون میتوانست بالاخره بجن مبارک پیغمبر یاری کند. اما جریان عنکبوت هست، جریان کبوتر هست، جریان رفتن پیغمبر به غار هست، جریان آرام بودن هست و امثال زاده. اینا تأیید کرده است. والحمدلله.